سلام، پادکست 21 کتاب در جنگل های سیبری. 21 ماه مه، یخهای شناور تا یک ماه آینده با بادها و آبهای جاری تغییر مکان می دهند. حرکت این توده ها ممکن است روزی دهانه خلیج کوچک من را ببندد. امروز صبح دریاچه مانند دشتی روان است. با سگهایم به طرف رودخانه لگنای که جایی میان کلبه من و کلبه ولودیاس می روم تا آنجا ماهی بگیرم. کنار ساحل زندگی جریان یافته است. همه جا پر است از حشره. روی شنهای گرم کنار دریاچه چرت کوتاهی می زنم. روی دامنه ها دسته های شقایق انگار با جوهر قرمز روی خاک علامت زدند. مرغابی ها ناامیدانه در جستجوی عشق و آب تازه اند. آنها در جنوب هوای خوبی داشتند. سگ ها که به طرفشان می دوند، آنها با حالتی متأثر پرواز می کنند. انسان برای ساخت هواپیما از پرنده ها الهام گرفته. در این میان مرغابی ها ما را به یاد هواپیماهای اولیه می اندازند. آسمان اینجا به خاطر ملاقات های هوای دائمی آرام و قرار ندارد. بازها با بالهای بی حرکت پرواز می کنند. غازها در باندهای پرواز کشیک می دهند. پرستوها چوبهای موریانه را خورده در کنار هم قرار می دهند و پروانه ها که از این همه شور زندگی گیج شده اند در هوا تلو تلو می خورند. 48 ساعت زمان برای بهار کافی است تا اقتدار خود را ثابت کند. در جنگل در مسیر باریک پشت ساحل رد پای خرس و گوز دیده می شود. رودخانه لدنای هنوز هم پوشیده از یخ است. یک دفعه سگها شروع می کنند به پارس کردن. کمی بالاتر از تپه سنگی سر و کله خرسی در میان گلهای وحشی پیدا می شود. آیکا را از گردن می گیرم و بلندش می کنم. برادرش هم بین پاهای من پنهان شده. در این مواقع همه شهامات یکسانی ندارند. روزها خیلی خونسرد می ایستند. نه فرار می کنند و نه در چشمهای خرس نگاه می کنند. هیچ حرکت و عکس العملی از خود نشان نمی دهند. گوشه می ایستند و زیر لب جملاتی را زمزمه می کنند که انرژی مثبت بگیرند. اما مشکل در همین جملات تلقینی است. چه باید به خرس بگویم؟ هیچ چیزی از قبل آماده نکردم. آرام کمی به عقب می روم. فقط یک چیز به ذهنم می رسد. بلوزر خرگوش بزرگ من حکم اجرا می شود. او عقب نشینی می کند و در بیشزارها می گردد. در همین دهانه رودخانه دو تا ماهی می گیرم. از راه شنزارها بر می گردم. تفنگی در دستم آماده است تا اگر خطری تهدیدم کند از آن استفاده کنم. در ساحل و راه‌های یخی منتهی به آن رد پای خرس را می‌بینم. نمی‌ترسم. می‌دانم که من حمله نمی‌کند. اگر بخواهم دلنگران شوم سری می‌زنم به صفحات آخر کتاب رابینسون کروزوئه دانیل دیفو که خاموشی بی‌تفاوت این حیوانات را اینگونه توصیف می‌کند. خرس خیلی آرام برای خودش می‌گشت بدون آنکه به فکر آزار رساندن به کسی باشد. به کلبه می‌رسم. به سگها غذا می دهم. ماهی ها را آماده می کنم. چاقو را پرت می کنم سمت دیوار و دراز می کشم و آواز دنیا را می خوانم. جیونو همه قوانین طبیعی حاکم در بین موجودات این عالم را وارونه می کند. به اجسام شخصیت انسانی می بخشد و به انسان ویژگی های مربوط به طبیعت را نسبت می دهد. طبق نظر او رودخانه ها پا دارند و بدن انسان هایی که در جنگل ها به سر می برند مانند صخره است. 22 مه. جریان آبی به طول 500 متر در امتداد ساحل راه افتاده. باد به گونه هایش سیلی می زند. باد غرب. تکه های یخ شناور را روی آب این طرف و آن طرف می برد. انگار همه از خواب غفلت بیدار شده و آماده اند تا با آزادی آبها کمک کنند. مانند دوستان یک زندانی که روز آزادیش به استقبال او می روند. با وجود آن که مدت زیادی را در خواب بودند، اما عادتها و رفتارهایشان را فراموش نکردند. حشره ها در جنگل پخش شدند و من حالا دیگر کمتر احساس تنهایی می کنم. ما در کلبه مثل انقلابیون زندگی می کنیم. هیچگاه راه هدفمان را بسته نمی بینیم. خم به ابرو نمی آوریم و ادامه می دهیم. اینجا به دنبال صلح، اتحاد و همبستگی و تجدید میثاقیم. به دور بازگشت باور داریم. چرا باید به از دست دادن ها فکر کنیم وقتی همه چیز می گذرد و بعد دوباره به شکلی دیگر باز می گردد؟ آیا این کلبه مفاهیمی سیاسی اجتماعی در بر دارد؟ زندگی در چنین جایی هیچ بار اجتماعی ندارد. این تجربه نمی تواند هیچ سهمی در پژوهش گروهی درباره شیوه زندگی به صورت دست جمعی داشته باشد. اینجا ایدئولوژی ها و مکاتب مانند سگ های نگهبان بیرون در می مانند. در دل جنگل ها نه مارکس معنایی دارد، نه مسیح، نه نظم و نه بی نظمی، نه برابری و نه بی عدالتی. چطور گوشه نشینی که تنها در زمان حال زندگی می کند می تواند دغدغه چنین چیزهایی را داشته باشد؟ کلبه پایه و اساس فتح و پیروزی نیست، بلکه آغاز سکوت است. پناهگاهی است برای چشم‌پوشی و کنارگیری، نه محلی برای تدارکات یک انقلاب. نه محلی برای تدارکات یک انقلاب. درب خروج است، نه نقطه شروع. منزلگاهی است که ناخدای کشتی قبل از به گل نشستنش لختی در آن بیارامد. پناهگاهی است که حیوان در آن نشسته و به زخمهایش فکر می کند، نه کمینگاهی که در آن در حال کشیدن نقشه چنگالهایش را برق بیاندازد. 23 مه. ساعت 3:30 شب با صدای پارس سگها با عجله تفنگ را برداشتم و از کلبه بیرون زدم. حتما خرسی بوده که آن طرف ها پرسه می زده. سپیده که زد، جای پاهایش را روی شنهای خاکستری ساحل دیدم. آب همچنان به فتوحاتش ادامه می دهد. امروز صبح 1/10 مساحت میان ساحل و کوههای یخی را گرفته. باد دسته یخهای شناور دریاچه را به سمت ساحل می آورد. خورشید باریکه ای را روشن کرده، در حالی که سمت ساحل هنوز در سایه است. اولین پرتوهای خورشید وارد کلبه می شوند و روی کفپوش ها به رقص در می آیند. هیچ منظره زیباتر از این نیست. هم من و هم سگ‌ها از حضور آفتاب به وجد آمدیم. تمام طول روز چشمم در حال نظاره این تصاویر رویایی است. دور گردنم یک صلیب ارتودکس انداختم که وقتی با بالاتنه لخت مشغول هیزم شکستن می شوم در نور خورشید می درخشد. در رویاهای کودکیم رابینسون کروزوئه با آن ریش‌های بورش همیشه صلیبی در سینه داشت. من مسیح را دوست دارم، مردی که زنان بدکاره را عفو می‌کرد، در کوی و برزن‌ها راه می‌رفت و تمثیل‌های پندآموز برای مردم تعریف می‌کرد و اشراف را رسوا می‌کرد. من عالم مسیحیت را درک می‌کنم، دنیایی که در آن انسان‌ها تصمیم گرفتند مردی را تقدیس کنند که درس عشق می‌داد و مردم را به برقراری آزادی، حقانیت و عدالت در میانشان تشویق می‌کرد. چیزی که دوست ندارم کارهایی است که تحت لوای دین و به اسم آن انجام می‌گیرد، دستکاری آیه‌های انجیل و ناقوس‌هایی که جملات کلیدی و کاربردی دین را به اساسنامه‌ای کیفری بدل کردند. 24 ماه مه. دیشب خواب دیدم که خرس‌ها حمله کردند. پریدن روی سقف کلبه. آنها مثل گربه تیز و فرز و مثل سگهای تازی وحشی بودند. خیلی وحشتناک بود. یک دسته قارچ خوشه‌ای شکل روی آب میان سه قطعه یخ بزرگ قرار دارد. آنها به شکل زیبایی به سمت مغولستان حرکت می کنند. هر شب ساعت 8 آخرین اشعه های خورشید در میان شکاف قله ها به سمت جنوب می لغزند و نور نارنجی رنگ روی قله ها آنها را مخملی می کند. سوالی به ذهنم خطور می کند. آیا برای لذت بردن از زیبایی اثری حتما باید صاحب اثر را شناخت؟ شب شامم را بیرون پشت میزی میخورم که خودم ساختم و گذاشتم کنار ساحل. آنجا میمانم و به شعله های آتش نگاه میکنم و با موهای سگها بازی میکنم تا وقتی که ماه از بالای کوه ها علامت میدهد که دیگر وقت خواب است. 25 مه. چندین ساعت را در حالی میگذرانم که در ننو خوابیده سیگار دود میکنم و سگها کنار پایم نشستند. در پاریس خانواده‌ام فکر میکنند که من اینجا دارم با سرمای وحشتناک سیبری دست و پنجه نرم میکنم و در حال شکستن هیزم ها نفس نفس میزنم. دریاچه از مرمرهای سفید است که با گلوله های آبی کبود به هم وصل شدند. فلس های یخی به سمت جنوب می لغزند. هوا معتدل است. من هم دراز کشیدم. درست مثل قدیم ها که در فصل گرما گله را به کوههای بلند می بردند و در مجاورت زمستان بر می گرداندند. زندگی من هم بستگی مستقیم به شرایط آب و هوایی پیدا کرده است. رنگ آب میان ورقه های یخی ساعت به ساعت تغییر می کند. دو پرنده بر فراز آنها در حال پروازند یا زیر دومشان آتش دارند یا قرار ملاقات خیلی مهمی دارند که آمدند اینجا. از خودم می پرسم که چطور می توان تیر زدن به پرنده ها را به نگاه کردنشان از داخل شیشه های دوربین ترجیح داد. 26 مه. این نوع زندگی در انزوا و گوشه نشینی به درد آدم هایی که از گذر زمان هراس دارند نمی خورد. این افراد با حرکت و جنب و جوش در محیط های پرهیجان آرام می گیرند. تغییر مکان با آنها این توهم را می دهد که زمان آرام تر می گذرد. زندگی آنها مانند بچه های شیطان و بیش فعال است. دائم در حال جنب و جوشند. دقیقاً نقطه مقابل خلوت و گوشه نشینی. از دقیق شدن در جزئیات دوروبرم خسته نمی شوم. چشمانم دیگر همه زیر و زبرهای اینجا را می شناسند. اما باز هم هر روز صبح چنان با اشتیاق با آنها می نگرند که انگار تازه کشفشان کردند. نگاه هم به دنبال سه چیز است: پیدا کردن تغییرات جزئی تازه‌ای در این تابلوی که بیش از هزار بار دیدم، تعمق درباره دلنگرانی های ذهنیم و تایید این مسئله که جای خوبی را برای اقامتم انتخاب کردم. یک جا نشستن مرا به نوعی تمرین خوب دیدن طبیعت بکر واداشته. اگر اینجا برایم یک نواخت شود و دیگر نتوانم به این تمرین ادامه دهم، به جای دیگر می روم. اصل قدیمی گوشه نشینی این است که هرگز از شگفتی ها خسته نشویم. از چه چیز شکایت داشته باشم؟ در همه چیز بیشتر از آنچه به نظر می رسد تحرک و زندگی وجود دارد. نور زیبایی ها را به تدریج از رنگی به رنگی دیگر در می آورد. هر روز تغییری تازه پدید می آید. مسافران شتاب زده شهرنشین به این تغییرات نیاز دارند. آنها به ندرت منظره خورشید تابیده بر روی تپه شنی را می بینند. جای آنها در واگن های مترو یا جلوی تلویزیون است، نه در یک کلبه متروک. در نهایت تنها خطری که افراد را در زندگی به این شیوه تهدید می کند احساس خفقان در برابر این همه زیبایی است. 27 مه. باید 7 ساعت سختی بکشم و از ارتفاعات پوشیده از درخچه های کاج، گلسنگ های اسفنجی، سنگلاخ ها بالا روم تا به قله 2000 متری کوه های دشت سفید برسم. دنیای من پشت این قله است. همیشه سمت دیگر یک وعده است. با نگاه کردن با آن انگار ریسمانی را آنجا می اندازم تا ضمانتی باشد برای اینکه روزی آنجا را دوباره ببینم. وقتی می آیم پایین، آن عهد در وجودم باقی می ماند. بخشی از نگاهم آن بالا می ماند. سگها که روی سنگها کنار هم دراز کشیدند چشمانداز را کامل تر می کنند. آنها به منظره اطراف چشم دوختند. من دستم را روی آتش گرفتم. سگها محدود در چارچوب چیزهایی هستند که می شناسند. قسم می خورند که به لحظه هایشان کاملا اطمینان داشته باشند و به هر چیزی که حواسشان را از زمان حال پرت کند توف و لن می فرستن. چه شهامتی دارند این سگها، با اتفاقاتی که برایشان پیش می آید روبرو می شوند بدون آنکه به این مسئله فکر کنند که این اتفاقات می توانستند به گونه دیگر رقم بخورند. در فکر این تلاش همیشگی بشر برای انکار شعور و معرفت در حیوانات هستم. تفکرات ارسطو به ما اطمینان بخشیده که سدی غیر قابل عبور میان ما و حیوانات است. اخلاقیات. رفتارهای حیوانات فاقد قصد و اراده است. این موضوع حتی در مورد اداهای به ظاهر بشر دوستانه ای که انجام می دهند هم صدق می کند. آنها تنها زندگی می کنند بدون آنکه عاقبت و پایان کارهایشان را در نظر بگیرند. آنها خودشان را با محیط وقف می دهند. آنها خودشان را با محیط وقف می دهند و به همین خاطر نمی توانند برداشتی کلی از حقیقت داشته باشند. حیوان توانایی درک دنیا را ندارد. او تنها میلی سرکوب شده است. چون در لحظه زندگی می کند نمی تواند هیچ چیز را انتقال دهد. بنابراین آنها تاریخ و فرهنگی ندارند. فلاسفه برای اثبات این موضوع می گویند که هرگز میمونی دیده نشده که سخنرانی نمادین درباره صحنه از طبیعت ارائه دهد و یا زیبایی های آن را به نقد بکشد. با این وجود دیدن حیوانات در دل جنگل انسان را به فکر وامی دارد. چطور می توانی مطمئن باشیم که رقص دست جمعی مگس ها در شب معنایی ندارد؟ از چیزهایی که در سر خرس می گذرد چه می دانیم؟ و در مورد خرچنگ دریایی که تراوت و خنکی آب را تقدیس می کند بدون آنکه قصد خودنمایی داشته باشد و یا بخواهد نیت درونیش برای ما آشکار شود چه چیزی می توانیم بگوییم؟ چطور می توان دلهره ها و غم های گنجشک ها را هنگام طلوع بالای شاخه های درختان اندازه گرفت؟ چطور می توان گفت که پروانه ها در روشنی نیمروز بر زیبایی رقصشان واقف نیستند؟ شوپنهاور می گوید پرنده جوان هیچ اهمیتی به تخم هایی که برای آنها لاله می سازد نمی دهد. عنکبوت هم با تومه هایی که برای آنها تار می تناود عداوتی ندارد. هم محبت و هم دشمنیشان تنها از سر غریزه است و ناآگاهانه. اما واقعا او از کجا این موضوع را می داند؟ با کدام پرنده حرف زده که با این قطعیت در مورد آنها حکم می دهد؟ سگهای من مقابل دریاچه نشستند و چشمانشان را باز و بسته می کنند. آنها مزه آرامش را می چشند. آب دهانشان که آویزان است نشانه همین لذت است. بعد از کلی بالا و پریدن و جست و خیز حالا آنها قدر این آرامش را می دانند. متاسفم از اینکه فیلسوف هایی که وارث انسانیتن خطابه سکوت دو سگ پنج ماهه را در برابر دره‌ای که 25 میلیون سال عمر دارد درک نمی کنند. به دریاچه باز می گردم. یخها ودا می کنند و سکوت و آرامش شب را برهم می زنند. می توان حس کرد که ماتم گرفتند و شیون می کنند. 28 مه تمام روز را مشغول خواندن یک راهنمای پرنده شناسی بودم. 848 گونه و 4000 شکل مختلف. هدف این کتاب هوشیاری انسان نسبت به ریزکاری ها و جزئیات بی انتهای تکامل و تقدیس آن است. حتی شهرنشینانی که استدلال های سفسط آمیزی دارند و همه کارهای پرندگان را از روی نادانی و بدون اراده می دانند در برابر جسارت و بی باکی قرقاول سر تعظیم فرود می آورند. سعی می کنم این موجودات آسمانی را بیشتر بشناسم. اسم گذاشتن روی گونه های حیوانی و گیاهی از روی کتاب های راهنما مانند این است که ستاره های سینما یا موسیقی را طبق آنچه مجله ها درباره‌شان می نویسند بشناسیم. 29 مه همیشه وقتی از کلبه بیرون می روم با خود اسلحه می برم تا اگر خرسایی که آن طرف که آن اطراف در جنگل پرسه می زنن روبرو شدن دست خالی نباشم. به محض این که در را پشت سر می بندم حیات وحش شروع می شود. حتی باغچه هم نیست، فقط یک در چوبی حائل میان دنیای توحش و دنیای تمدن است. گوزها، یوزپلنگها و خرسها نزدیک کلبه می شوند. مگسها و حشرات زیر سایبان وزوز می کنند. این دو قلمرو در هم ادغام شدند. اینجا جایگاه طلایه‌داران و پیشگامان اصلاح دنیا نیست، بلکه جزیره کوچک از بقای انسان است در تکه‌ای از بهشت. سربازان سزار هنگام فتح سیبری آنجا کمپ‌های موقتی ساختند از قبیل کلیسا و انبار تجهیزات. چند ساختمان دیگر هم پشت دیواری از درختان کاج قرار داشتند. این حصار از آنها در برابر دنیای بیرون که پر از اتفاقات غیر مترقبه بود محافظت می‌کرد. آنها آنجا بودند تا جنگل‌ها را تغییر دهند، اما وقتی برای خلوت کردن با خود به دامان جنگل می‌آییم، به کلبه کوچک اکتفا می‌کنیم. پنجره‌ها برای ما حکم دریچه‌ای را دارند که از طبیعت استقبال می‌کنند، نه حصاری که ما را از آن در امان می‌دارند. به طبیعت نگاه می‌کنیم، هر چه را لازم است از آن برمی‌داریم، اما آرزوی رام کردن آن را در دل نمی‌پرورانیم. اینجا به ما این امکان را می‌دهد که در این موقعیت قرار بگیریم، اما حالت و شرایطمان را تعیین نمی‌کند. اینجا بودن بازی است که در آن شرکت داریم. نمی‌توانیم ادعای پیشگام بودن داشته باشیم. کسی که به خلوت و گوشه‌نشینی در این جنگل‌ها پناه آورده، می‌پذیرد که در مسیر این دنیا دیگر هیچ چیز را سبک و سنگین نکند و در روابط علت و معلولی هم روی هیچ چیز حساب باز نکند. افکار او هیچ چیز را مدل قرار نمی‌دهند و روی هیچ چیز هم تأثیر نمی‌گذارند. کارهای او هیچ معنایی ندارند. شاید در آینده تبدیل شوند به مشتی خاطرات. این گونه فکر کردن چقدر احساس سبکی با انسان می‌دهد، چون در واقع مقدمی است بر آماده شدن برای دلکندن نهایی انسان از دنیا. این گونه هرگز به اندازه زمان مرگ احساس زنده بودن نمی کنیم. ماه سرخ رنگ در آسمان شب بالا آمده است. نور آن در قطعه های یخ شناور منعکس شده است، گویی رد خونی بر قربانگاه به جا مانده. 30 می. امروز روی تنه درخت توس پیام می نوشتم. درخت توس، سلام مرا به آسمان برسان. پوسته درخت زیر قلمم آنقدر حس خوشایندی می داد که انگار دباغی شده است. خیلی ها خاطراتشان را روی پوست درختان درج کردند. کمی در آب سنگ می اندازم و بعد تمرینم را با انداختن چاقو روی الوار چوبی کهنه ای ادامه می دهم، کاری که فقط از آدم های بیکار برمی آید. 31 می. شیب کوها را از ارتفاع 1500 متر شروع می شود شیب کوها از ارتفاع 1500 متر شروع می شود و تا کف دریاچه امتداد می یابد. کلبه من در میانه راه این مسیر 3 کیلومتری واقع شده است. من بین جدار کوه و یک پرتگاه زندگی می کنم. به هم پیوستن آب رودخانه ها سکوهای یخی کنار ساحل را شکستند. سیلاب ها جست و خیز کنان به سمت دریاچه می روند. در راه چنان بلوایی برپا می کنند که انگار جشن و پایکوبی دارند. رودخانه ها با قداره به تن جنگل می زنند. یک جفت کو در آبها شنا می کنند و وقتی دو تکه بزرگ یخ سرگردان آنها را گیر می اندازند، جستی می زنند و به سمتی دیگر می روند که آزاد باشد. یک تمثیل زیبا از مهاجرت. گاهی نگاهم روی آبگیر خالی می ماند که ناگهان دو غاز وارد آن می شوند. انگار حس ششمم این را می دانسته، درست مانند زمانی که یک دفعه در کتابی نگاهمان روی جمله‌ای می‌افتد که روحمان مدت‌ها انتظارش را می‌کشیده. سر و کله اولین سوسک‌ها پیدا شده، به سختی پرواز می‌کنند و روی کنده‌های درخت سرنگون می‌شوند. با آنها علاقه دارم. شاخک‌های بلند و سیاهشان که به عقب خم شده، پشتشان را که مانند کهربای سیاه است لمس می‌کنند. آنها ناشیانه روی پوست درختان کاج می‌دوند. دیگران را هم مانند خودت دوست بدار. آیا عشق حقیقی دوست داشتن کسی نیست که تفاوت‌های زیادی با ما دارد؟ دوست داشتن یک پستاندار یا پرنده که شباهت‌های زیادی با انسان‌ها دارد کار سختی نیست، اما هر کسی حشرات را دوست ندارد. بشریت رنگ و بویی هم نوگرایی دارد. قانونی نانوشته می‌گوید کسانی را دوست داشته باش که شبیه تو هستند. انسان باید انسان را دوست داشته باشد. در میان خودشان هم یک قصاب به یک قصاب دیگر و یک دندانپزشک به سمت دندانپزشکی دیگر جذب می شود. من می خواهم در جنگل این قوانین را بشکنم و حیوانات را بر اساس میزان تفاوت‌های بیولوژیکیشان با خودم دوست داشته باشم. دوست داشتن شناخت ارزش چیزهایی است که هرگز با آنها آشنا نبوده ایم، نه شناسایی بازتاب خود در چهره دیگری. هیچ چیز آسانتر از دوست داشتن یک کودک یا یک همنوع نیست، اما در مورد اسفنج یا گلسنگ یا یکی از این گیاهان کوچکی که از گرد پراکنی به وجود آمدند موضوع فرق می کند. احساس محبتی بی نهایت نسبت به مورچه‌ای که در حال مرمت شهرش می باشد تجربه نیست که هر کسی از سر بگذراند. بعد از ظهر زمانی کوتاه را در دماغه درختان سدر می گذرانم تا غازهایی را که در آبگیر هستند تماشا کنم. در راه برگشت رد پاهای تازه خرسی را می بینم که با جای پاهای خودم قاطی شدند. موقع رفتن آنها آنجا نبودند. سگها هیچ عکس العملی نشان نمی دهند. دوباره از کنار خرابه های کلبه رفوزنیک می گذرم. واقعا وقتی فرصتی را که جنگل در اختیارمان می گذارد از دست می دهیم، باید به هر قیمتی بر آن پیروز شویم. در میان این تاق نصرت ها می توان صدای سکوت را شنید. همچنین می توان چشم ها را بست. پلک ها کارآمدترین صفحه نمایش میان انسان و دنیا هستند. VA اغلب در مورد یک نفر صحبت می کرد. VA اغلب در مورد یک نفر صحبت می کرد که مخالف حکومت بوده و آنجا زندگی می کرده. همیشه اون را به عنوان آدمی مهربان توصیف می کرد. فکر وجود این روح باصفا و دوست داشتنی که با زیبایی وحشی و بیرحم این جنگل ها هماهنگ شده خانه محقرم را در نظرم قصد جلوه می دهد. در ذهنم آن بیچاره را تصور می کنم که در حال چیدن پیازهای وحشی است تا با آنها مایه ها را که گرفته مزه دار کند. با پرنده ها حرف می زند و باقی مانده ماهی ها را برای روباها کنار ساحل باقی می گذارد. فقط در جایی که من زندگی می کنم، در پاریس، از که متفکران و طبقه روشنفکران جامعه به جاهایی که در آنجا بزه انجام می گیرد گرایش دارند و در داستانهایشان از خلافکارها قهرمان می سازند. اشتباهی که والام شالامو در اثر خود به نام درآمدی بر دنیای بزه به آن اشاره می کند. به نظر می رسد که تمام نویسندگان سهم خود را به این درخواست غیر منتظر رومانتیست درباره بزه و معصیت پرداختند. این متون ادبی افسار گسیختند. مجرمان و بزهکاران پهلوانانی دلیر و جسور نیستند و مسلماً جایی هستند حاله نوری خوشایند و مسلماً جاهایی که آنها هستند حاله نوری خوشایند و آرام بخش وجود ندارد. فشار بالای هوا در پای کوه‌ها بقیه روز مرا بی‌حال و خواب‌آلود می‌کند. ساعت‌های دلگیر در ننو دراز کشیده و آرام تاب می‌خورم. حتی حال کتاب خواندن هم ندارم. زیر درخت ستری چرت می‌زنم که رگبار می‌گیرد و مجبورم می‌کند داخل کلبه بروم. در حالی که بیرون آسمان حسابی خشمگین است، در خانه با نگاه کردن به یک فنجان چای که از آن بخار بلند می شود احساس خوبی از امنیت وجودم را فرا می گیرد. غرب آسمان انگار در حال ذوب شدن است. شاید باران برای این به وجود آمده که انسان زیر سقف احساس خوشحالی کند. سگ‌ها رفتن زیر سایبان. رگبار تمام شده و جنگل دوباره خوش می شود. با دوربین در فاصله 200 یا 300 متری از سواحل جنوبی خرسی را می‌بینم که بی حرکت ایستاده. احساس میکنم که صخره ها در حال لرزشند. بعد میفهمم که دارم سراب میبینم. شب نان درست میکنم. مدتی طولانی خمیر ورز میدهم. در تنهایی این ارتباط دست ها با خمیر شاید دلپسندترین ارتباط ها باشد. میتوان کلمات و عباراتی که میان آنها رد و بدل می شود را فهمید. خب پایان قسمت 21 از کتاب در جنگل های سیبری که این عدم ویرایش هی داره خوندن و سخت و سختتر و انگیزه رو هم به ادامهش کمتر میکنه. تا دیدار بعد، بدرود.